هفته هفته 94 فقه 3 استاد هاشمیان.
بحث مرا و منظر شعار در بحث سیره میاد، ربطی به این بحث نداره. ببینید مرادمون از اصل اینجا یه قاعده است، یه رویه است. اگر این رو بتونید متوجه بشید، این اصالت و صحه رو فهمیدید در اینجا که شعار در بحث معاملات ادعای این اصالت و صحه یا اینه که یک رویه ای داره. رویه اشاره چیه؟ رویه اشاره اینه که توی معاملات کار به کار مردم نداره. هی نمیگه اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، اینو قبول دارم، اینو قبول دارم. چه کار میکنه تو معاملات؟ میگه هر کار خودتون میکنید اب نداره. معاملاتی که خودتون رایجه بگیدون اب نداره. هر جا من بخوام بگم نکنید میگم بهتون. اگر کسی این ادعا رو کرد و ما این ادعا رو پذیرفتیم، یعنی قبول کردیم که رویه اشاره اینه، چه اتفاق میفته؟ هر معامله رسیدیم شک کردیم که این معامله ای که رائج است بین مردم،
حتی اون زمان حالا رائج
نه، در همون زمان، بله بله بله، یعنی معامله ای که رواجی داشته و شارع توجه بهش داشته اما من نکرده، حالا چه به نحو عموم چه به نحو خاص، منش نکرده، همین که من نکرد چون اون رویه رو ازش میدونیم میگیم پس صحیحه. اینو بهش میگیم اصالت الصحه. البته این باید ثابت بشه که شارعی همچه رویه ای داره و این رویه رو ازش بپذیریم
و این مثلا یعنی بگیم ثابت قبول به ایجاب اون زمان رواج هم داشته.
آره، چون میگه آقا فرق نمیکنه، مردم گاهی ایجاب رو مقدم میکنن گاهی قبول رو مقدم میکنن، فرق نمیکنه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و علم ان بیع المکره انما یقع موقوفا مع وقوعه بغیر حق و من سمت جاز بیعه فی مواضع کثیره. آقا تو اون دوتا کلمه حق با شما بود، البته تو دو سه تا لغت من نگاه کردم اون رو پیدا نکردم، گرچه خرس رو داره اما معناش اینی که ما اراده کردیم نیست، تو هر دو ظاهرا حق با شماست. خب خاطر مبارکتون باشه دوستان، بحثمون در مورد مکره به اینجا رسید. گفتیم مکره اگر به اکراه معامله ای را انجام بدهد، بعد اگر اجازه بده اون معامله درسته، اون اجازه بعد از رفع اکراه باشه، بعد از زوال مانع باشه. اینجا عرض کردیم که این معامله صحیحه، معناش این است که بیع مکره متوقف است بر اجازه این آقای مکره بعد از زوال اکراه. نکته ای که دیروز عرض کردم و بحثش موند برای امروز این بود که این مکرهی که میگیم صحت بیعش متوقف است بر اجازهش، این مکرهی است که به زور اکراهش کردن به ناحق، یعنی حق نبوده این اکراه. و الا اگر یه جایی قاضی حکم کرد، حاکم شهر حکم کرد به یک جهتی، شارع مقدس حکم کرد به یک جهتی که این آقا باید چیکار کنه، باید این بیع رو انجام بده، چه راضی باشه چه راضی نباشه، این اکراه اکراه به حق است، یعنی شارع مقدس حکم کرده و او هم باید قبول بکنه. وقتی اکراه به حق شد دیگه صحت معامله متوقف بر اجازه او نیست، او میخواد اجازه بده میخواد اجازه نده، شارع حکم کرده، قاضی حکم کرده، حاکم شهر حکم کرده، او باید بپذیره، نپذیرم بی صحیحه و هیچ مشکلی نداره. برای این عرض کنم مواردی که اکراه به حق است، کتابتون 9 تا مثال و نمونه زده. این نمونه هایی که ایشون آورده، مثال هایی که زده، تو جاهای مختلف فقه و برخیش نیاز به توضیح یک مسئله در جای دیگر داره. من اگر بخوام این 9 مورد رو از خارج یه بار براتون بگم، بعد برم رو عبارتم دوباره توضیح بدم، فکر میکنم وقتتون ضایع میشه، وجهی هم نداره. به نظرم میرسه رو عبارت این 9 مورد رو یکی یکی که میخونیم براتون توضیح بدم، انشاءالله به راحتی خواهید فهمید. اینا رو بخونیم تا برسیم به بحث شرایط لزوم. نگاه کنید. و علم ان بیع المکره انما یقع موقوفا مع وقوعه بغیر حق. بدان بیع مکره فقط موقوف است، عرض کنم بر اجازه مالک. این یقع موقوفا یعنی یقع موقوفا علی اجازت المالک، علی اجازت المکره، موقوف بر اجازه هست، مع وقوعه بغیر حق، در صورتی که اکراه به ناحق باشه. و الا اگر به حق باشه دیگه موقوف بر اجازه نیست. و من ثم جاز بیعه بدون وقوف بر اجازه. این که میگه جاز بیعه یعنی بدون این که متوقف بر اجازه باشه. جاز بیعه فی مواضع کثیره، در مواضع کثیره ای بیعش جایزه. مثل کجا؟ موارد رو همینجور شماره بزنید با من بیاید جلو. مورد اول، کمن اجبره الحاکم علی بیع ماله لوفاء دینه و نفقت واجب النفقه. مورد اول دوستان اونجایی است که حاکم شهر ببینه یه بابایی بدهکاره، طلبکارم اومده طلبشو میخواد، اما این هی امروز فردا میکنه. یه زمانی مثلا فرض کنید قیمت زمین و خونه داره میره بالا، این پول از یه کسی قرض کرده، یک ماه رفته باشه یه زمینی خریده انداخته یه گوشه‌ای، منتظر گرون بشه بفروشه، پول این آقا رو بده بقیه‌اش هم بذاره جیبش. مثلا عرض میکنم حاکم میگه تو یک ماه بنا بوده بدی، الان باید این زمین تو بفروشی ولو قیمتش گرون نشده. دیگه بیع این زمین برای وفاء دینی که اون دین حال است و نقده، اینجا نیاز به اجازه او نداره. او باید بفروشه، چه عرض کنم اجازه بده چه نده، چه راضی باشه چه راضی نشه. پس بیع مال برای وفاء دین اینجا نیاز به اجازه نداره. البته مستثنیات دین جداستا، یعنی اگر کسی بدهکار باشه اما فقط یه خونه داره توش نشسته، نیازم بهش داره، یه مرکب داره بهش نیاز داره، غذا داره، لباس داره، اینا رو بهش نیاز داره، اینا جز مستثنیات دینه. یعنی ولو طرف بدهکارم باشه اینا رو نمیفروشن، اما حالا طرف غیر از خونه خودش دو تا خونه دیگه داره، داده اجاره، انداخته یه کناری منتظر گرون بشه، اینجا اگر دین داشته باشه حاکم شهر او رو مجبور میکنه این رو بفروشه. این اکراه هم اکراه به حق است، نیاز به رضایت او هم نداره. یا نفقه واجب و نفقش، طرف زن داره بچه داره، به اینها نفقه نمیده و حالی که مالی داره که اون مال رو بفروشه و نفقه اینها رو چکار کنه؟ تأمین بکنه. اگر رفتن پیش قاضی، قاضی حکم کرد که این آقا باید این چیزایی که داره بفروشه تا بتونه نفقه زن و بچه‌شو پرداخت بکنه، این بی دیگه نیاز به اجازه و رضایت و این حرفا نداره. طرف میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، حق دیگران رو باید بده. این مورد اول. مورد دوم، تقویم العبد علی معتق نصیبه منه. دقت کنید. ببینید دوستان، یه مسئله‌ای داریم در باب عبد و اما. اگر دو نفر با هم شریک بودن در یک عبدی، یعنی یه عبد سه دونگش مال آقای زید بود، سه دونگش هم مال آقای عم، رفتن یه عبد از بازار بخرن، گفتن چند؟ گفتن 10 میلیون. 5 میلیون شد این داد، 5 میلیون هم اون شد داد، شدن شریک در این عبد. مسئله اینه اگر یکی از این دو نفر سهم خودش رو از عبد آزاد بکنه، حکم شرعی اینه اون نصفه دیگر رو هم قیمت گذاری میکنن، از اون شریک به زورم که شده میخرن، پولش هم باید این شریکی بده که اون نسبه رو آزاد کرده، بایدیه پول... یعنی این باید از اول بدونه اگه اون نسبه آزاد کرد اون نسبه دیگر هم باید آزاد کنه. یعنی پولش از این آقا میگیرن، اون نسبه دیگر رو به زورم که شده میخرن آزاد میکنن. درست شد؟ این مسئله شد. یعنی بهش میگن آقا یا اون نسبه رو آزاد نکن یا کلش رو آزاد کن. این بیچاره نسبش بخواد آزاد باشه، نسبش بخواد عبد باشه، زجر میکشه، خلاصه نمیتونه زندگی کنه. یا هیچیش رو آزاد نکن، خیال خودتو راحت کن، یا اگه داری همش رو آزاد کن. درست شد؟ حالا اون نسبه دیگر رو وقتی میخوان از شریک بخرن، شریک میخواد راضی باشه، میخواد راضی نباشه. این حکم شرعی است، باید اون بفروشه، این آقا هم بخره و آزاد کنه. ولذا میگه قیمت گذاشتن. تقویم اینجا معنی قیمت گذاشتنه. قیمت گذاشتن عبد رو، عبد قیمت میگذارن، علیه کی قیمت میگذارن؟ این که میگه علا یعنی به ضرر کی، کی باید پولشو بده؟ معتق نصیب خودش از اون عبد، یعنی اون کسی که آزاد کرده سهم خودش رو از عبد، علیه او قیمت میگذارن. علیه او قیمت میذاره، یعنی او باید پولشو بده، اون شریک دیگه هم باید بفروشه، میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، که بعد بتونه تمام عبد رو آزاد بکنه. اینم دوستان مورد دوم. مورد سوم، و فکهی من الرقل یرسه. این داستانش چیه؟ دقت کنید. ببینید دوستان، اگر یه کسی از دنیا رفت، فقط به فقط یه دونه وارث داره، اون وارث هم عبده. یه پدری پسری، این دوتا هر دو عبد بودن، ها؟ مولای پدر این پدره رو آزاد کرد، بابای رفت کار کرد پولدار شد، الان وضعش خوبه، اما پسرش عبده. هر کارم کرد این پسر از مولاش مثلا بخره، نشد، ها؟ حالا الان از دنیا رفته، میلیون ها تومن، صدها میلیون پول به ارث گذاشته، کسی هم نیست این ارث رو برداره غیر از این عبد. عبدم تا وقتی که عبده، بگید این ارث به دردش نمیخوره، مالک نمیشه. العبد و ما فی یدهی کانت لمولاه. میگن از این پول بردارید به اندازه قیمت بازار عبد، به زورم که شده از مولا بخرید، عبده که آزاد شد بقیه ارث رو ببره. یعنی اینجا دیگه اختیار دست مولا نیست، حکم شرعی است. بابایی که از دنیا رفت، از سهم الارث خود این عبد، عبد رو میخرن اول، آزاد میکنن، بقیه رو میدن دستش. فکهی من الرقل یرسه، از پول بابا، از پول اون عرض کنم مورث، فک میکنن، آزاد میکنن عبد رو از رقیت تا بتونه ارث ببره. اینم مورد سوم. مورد چهارم، و اذا اسلم عبد الكافر، عبد الكافر، عرض کنم خدمت شما، بله تا همینجا، چون بعدی شماره پنجه. ببینید دوستان، اگر یک کافری عبدی داشت، مولا کافر، عبدم کافر، اگر عبد مسلمان شد، خوب عرضم رو دقت کنید، اینجا حاکم شر میاد به این مولای کافر میگه تو باید این عبدو بفروشی، دیگه اختیار دست خودت نیست. چرا؟ چون آیه شریفه اسمش چیه؟ آیه نفی سبیل، گفت لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل. کافر نمیدونه تسلط بر مسلمان داشته باشه، تسلط کافر بر مسلمان جائز نیست. مولا هم تسلط داره بر عبدش، عبد که مسلمان شد دیگه نمیتونه تحت تسلط کافر باشه. لذا حکم شرعی این است که باید این مولا عبدو بفروشه، میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه. عبش تراه و سبقناهو، این عبش تراه و سبقناهو میشه مورد پنجم. یعنی اونجایی که کافر عبد مسلمان را بخرد و ما جائز بدونیم این خریدن رو، دقت کنید، یه وقت هست کافر عبد کافر داره، بعد این عبد کافر در تحت ملکیت این کافر مسلمان میشه، اون مورد قبلی بود. این مورد که میگه ابشتراه و سبقناه، اونجایی که یه مولای کافر بره تو بازار عبد فروشا یه عبد مسلمان رو بخره، و فرض بکنید ما خریدن عبد مسلمان رو توسط کافر چی بدونیم؟ اصلشو جائز بدونیم. ولو اصلشو جائز بدونیم، به این کافر میگیم تو حق نگه داشتن این عبد مسلمان رو نداره، خریدی اب نداره، اما باید بفروشی، حق نداره نگرش داری. چرا؟ چون باعث تسلط کافر بر مسلمان آیه فرمود لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. البته ممکن هم هست یه فقیهی بگه از اول خریدن عبد مسلمان توسط کافر جائز نیست، با فرض اجازه دادن اصل خریدن کافر عبد مسلمان رو با اون فرض گفتیم باید بفروشه چه رضایت داشته باشه چه نداشته باشه. اشترى المصحف، مورد ششم دوستان اونجاییه که یه کافر، اشترا فاعلش کافره، کافر یه مصحف و قرآن رو بخره، قرآن نمیتونه تحت اختیار یک کافر قرار بگیره. اگر مصحف خرید، حاکم شرع میتونه حکم بکنه که این کافر باید مصحف رو چکار کنه؟ بفروشه. اینم مورد ششم. مورد هفتم دوستان بزرگوار، اگر کسی اسبی خرید، گاوی داشت، شتری داشت، گوسفندی داشت، اما رسیدگی به اینها نکرد، خب گاو و شتر و گوسفند و اسب و امثال اینا یه جایی میخوان برای استراحت، نمیشه توی برف زیر برف زندگی کنن، تو گرما هم زیر آفتاب اذیت میشه این حیوان، باید نفقه شون داده بشه. نفقه حیوان برای صاحب حیوان واجبه، نمیتونه بی خیال نفقه بشه، ببینن هر کدومشون میخواد بکنن، باید نفقه شونو بده. حالا اگر یه کسی اسبی داره، شتری داره، اما نفقه شو نمیده، جا براشون درست نمیکنه، نمیتونه این کار رو انجام بده، گوش به حرف حاکم شرع هم نمیده، حاکم شرع اینجا مجبورش میکنه این حیوان رو بفروشه، میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه. و بیع الحیوان اذا امتنع مالکه من القیام به حق نفقته، اگر حق نفقه این حیوان رو پرداخت نمیکنه مالک، میتواند حاکم شرع او رو مجبور بکنه که این حیوان رو بفروشه. و طعام، این طعام مسئله چیه دوستان بزرگوار؟ اگر یه کسی در بیابانی در یک جای گیر کرده، بدون آب و غذا، داره از گرسنگی و تشنگی تلف میشه، و دیگری آب و غذایی دارد که میتواند این آقا رو نجات بده، اینجا اگه طرفی که داره تلف میشه پول داره و میخواد این طعام رو بخره، آب رو بخره، اینجا دیگه فروختن طعام و آب به این شخصی که جانش بنده به این طعام و غذاست لازمه، چه راضی باشه صاحب طعام چه راضی نباشه. ولذا میگه و طعام اندل مخمسه، یعنی فروختن طعام هنگام مخمسه، اونجایی که ضرورتی پیش آمده، یشتری خائف التلف، که بخرد اون طعام رو کسی که خوف تلف داره. و آخرین مورد و المحتکر، کسی که طعام مردم رو، غذای مردم رو احتکار کرده، با دو شرط میشه مجبورش کرد که این غذا رو بفروشه، این طعام رو بفروشه، مع عدم وجود غیرهی، به شرط که غیر از محتکر کسی دیگه این غذا رو که بتواند احتیاج مردم رو رفع بکنه نداشته باشه. یه وهمینی این مال رو احتکار کرده، اما تو بازار دیگرانی هم دارن که بفروشن، خودشون هم میفروشن، با رضایت هم میفروشن، مشکلی هم ندارن، اینجا اصلا ممکنه بگیم احتکار صدق نمی کنه، لازم نیست این رو مجبورش کنن. ما عدم وجود غیره و احتیاج الناس الیه، مردم هم احتیاج داشته باشن. حالا یه وقت هست مردم به اندازه کافی تو خونه هاشون گندم و برنج دارن، تا ماها اصلا نیاز نداره، بازار اشباع شده است، کسی نمیاد اصلا گندم بخره، این بابا هم 10,000 تن گندم رو جمع کرده، خب جمع کرده که جمع کرده، این دیگه مهم نیست، چون مردم احتیاج ندارن. اگر دیگری نباشد که بفروشد، ولو مردم احتیاج داشته باشن، یا نه اصلا مردم احتیاج ندارن، همه خودشون گندم دارن و مشکلی ندارن، اینجا عرض کنم نمیشه مجبور کرد، اما با این دو شرط باید او رو مجبور کرد و دیگه رضایت او شرط نیست. و نحو ذلک، این 9 مورد رو ما مثال زدیم، موارد دیگری هم هست که میشود قاضی حکم به، عرض کنم خدمت شما، بیع اجباری و اکراهی بکنه، دیگه رضایت اون طرف شرط هم نیست. بگید آقا. چجوری این نتیجه رو گرفتی؟ چجوری این نتیجه رو گرفتی؟
ممکنه
نه، از کجا شما میگید وظیفه حاکم اینه؟ از این عباراتی که ما خوندیم، از این احکامی که ما خوندیم که در نمیاد که حاکم وظیفه داره بره تجسس کنه. حاکم اگر فهمید که یه کسی حیوانی داره، گزارش بهش داد آقا فلانی 100 تا اسب یه جا جمع کردین، اسبا دارن تلف میشن، حاکم میتونه حکم بکنه. این که حالا اگر تو جامعه اسلامی اتفاقات داره میفته، حاکم وظیفه داره یکی یکی بره تجسس کنه، این که از اینا در نمیاد که. اونم همینه، طلبکار اگه اومد شکایت کرد به قاضی، اون باید بره یقشو بگیره. بالاخره ببینید کسی که این احکام مال وقتیه که حکومت اسلامی سرپاست، البته حکومتم که نباشه باز حاکم شرع اگر متوجه بشه میتونه حکم شرعی بکنه اون جای خودش، اما حکومتی سرپاست. بالاخره این اتفاقات هم تو جامعه اسلامی خیلی میفته، قضات هم مال همینن، حاکم شرع هم مال همینه که بالاخره اگر این اتفاقات افتاد بتونه حکم کنه. صحبت سر تجسس نیست، هیچ کدوم از اینا معناش این نیست که اون تجسس لازمه، گرچه ممکنه تو بعضی از موارد برای حفظ عرض کنم نظام جامعه اسلامی لازم باشه تجسس هم بکنه، برای اینکه کسی مثلا طعام مردم رو احتکار نکنه اصلا مأمور بفرسته بررسی بکنن، اون عیبی نداره. میخوایم عرض کنیم از اینات اون تجسس در نمیاد، اون جای خودش باید بررسی بشه که کجا تجسس لازمه کجا لازم نیست. استاد
غلامی از مولا ارث می‌بره که مولا ورثه دیگه ای نداشته باشه؟
نه گفتم غلام ارث می‌بره، من کی گفتم غلام ارث؟ غلام اصلا ارث نمی‌بره. اونی که من عرض کردم این است که یه کسی از دنیا رفته، وارثی ندارد الا یک عبد. پدری از دنیا رفته، پسرش عبد یکی دیگه است، پسر که از پدر ارث میبره. اما خب چون عبد مشکل داریم، میگیم چه کار کنیم؟ میگیم از پول پدر اول این عبد رو از مولاش بخرید، وقتی خریدید اون وقت ارث میبره. بگید بحث شده، سر جای خودش بحث شده. این که میگن نفقه حیوان، مراد هر حیوانی نیست. حالا اگر کسی تو خونش مثلا عذرخواهی میکنم اینا حرف میزنم 4 تا سوسکم هست، نفقه اون سوسکم که لازم نیست بده. ببینید حیوانی رو کسی تحت تسلط، نه گربه هم همینطوره که گربه رو شما تحت تسلط نگرفتی. آره ملاکش ظاهرا اینه، ملاکش اینه آقا، هر حیوانی رو شما تحت تسلط میگیرید. یه پرنده یه میذاری تو قفس، نمیذاری این بره، تحت تسلط گرفتی. گوسفندیه، گوسفند مال شماست، مالک شمایی، تحت تسلط شماست. خب وقتی تحت تسلط شما شد طبیعتا باید عرض کنم خدمت تو اون نفقه رو هم پرداخت کنه، اونم باز نه هر حیوانی، حیواناتی که حالا مثلا فرض کن ممکنه یه کسی بگه بالاخره در خونه بسته از 4 تا جک و جونورم تو اونجا هستن، این تحت تسلط محسوب نمیشه. مثل گاو و شتر و گوسفند و اسب و قاطر و الاغ و پرندگانی که تو قفس میگن، اینا همه ظاهرا جز همین موارد هستند. اگه چند تا فقط محتکر باشه هیچ کدومم راضی نباشن، پس معلوم شد باز غیر وجود نداره دیگه. اگر غیری وجود داره که اون غیر با رضایت خودش میتونه احتیاج مردم رو رفع بکنه، اونجا دیگه نیازی نیست که اینو مجبورش کنیم، نمیتونیم مجبورش کنیم. آره دیگه بلاخره یکیشون نه، اینقدر که احتیاج مردم رفع بشه، یعنی باید اون احتیاج مردم مرتفع بشه، جوری که البته احتیاج گاهی به این است که به قیمت بخرن ها، یه وقت میبینی اینا نمیفروشن، چون نمیفروشن تو بازار کم میشه، کم که شد قیمت میره بالا، بازم میشه مجبورشون کرد برای اینکه بازار به اندازه کافی داشته باشه که قیمت به صورت حبابی بالا نره. خب بریم سراغ بحث بعدی. دوستان بزرگوار، ما تا به حال شرایط صحت متعاقدین رو عرض کردیم، حالا ایشون میره سراغ یکی از شرایط لزوم. شرط لزوم رو جلسه گذشته عرض کردم، شرط لزوم یعنی اون شرطی که اگر نباشد معامله لزوم نداره، اما صحیح هست. آخه معامله یه وقتایی صحیح نیست، فاسده، اینجا دیگه معنا نداره بگیم این معامله فاسد جائزه یا لازم، نه جائزه نه لازم، اصلا ملکیتی ایجاد نشده، نقل و انتقالی اتفاق نیفتاده که بگیم این جائزه یا لازم. اما یه وقت هست معامله صحیحه، در این حالی که صحیحه لازم نیست بلکه جائزه. مثل چه معامله‌ای؟ معامله‌ای که مثلا خیار داره توش، یا مثل هبه. هبه در بسیاری از موارد معامله جائز، شما اگر به کسی هبه کردین تو اون موارد خاص میتونید برگردونید، بگید آقا من از این هبه برگشتم، اون چیزی که به شما هبه کردم به من پس بده. این مانعی نداره، مگر در عرض کنم یه موارد خاصی، مثل اینکه کسی به پدرش، به فرزندش، به این افراد هبه کنه، این هبه لازمه دیگه، قابل برگشت نیست. میخوام عرض کنم اگر معامله ای جائز شد برگشت پذیره، طرف میتونه بیاد معامله رو فسخش کنه، بگه آقا من پشیمون شدم. اما معامله لازم اونیه که دیگه برگشت پذیر نیست، مگر به رضایت طرفی. یعنی طرف نمیتونه بیاد بگه آقا من پشیمون شدم جنس منو پس بده، طرف میگه دلم نمیخواد پس بدم. معامله لازمه، بیع معامله لازمه، معاملات خیلیاش معاملات لازمه. حالا ملکیت کسی که عقد رو میخونه شرط لزوم است نه شرط صحت، ولذا من میتوانم، دقت کنید چه عرض میکنم، یه چیز عجیب غریب میخوام براتون بگم، من میتوانم بیام خونه شما رو به آقای زید بفروشم با اینکه خونه شما مال من نیست، و این معامله صحیحی است. خب این معامله صحیحه یعنی چی؟ تعجب نکنید، معامله صحیحه یعنی این معامله رو میشه درستش کرد، نمیتونیم بگیم باطله. فقط این معامله فضولی است، چون معامله فضولی است منوط است به اجازه مالک. حالا اگر مالک اومد اجازه داد این معامله رو، گفت من قبول دارم، کار تمامه. اگر گفت اجازه نمیدم، باید اون مال رو برگردونن به کی؟ به صاحب مال و مالک. حالا این معامله فضولی دوستان یک احکامی داره، احکام نسبتا مفصلی هم داره، حالا تو مثل مکاسب و اینها بیش از 100 صفحه در مورد احکام بیع فضولی بحث کردن، اینجا هم خیلی خلاصه تر این مباحث برخیش مطرح شده. پس بیع فضولی دوستان چه بیعیست؟ این است که متعاقدین یکیشون یا هر جفتشون مالک اون چیزی که داره به دیگری منتقل میکنه نباشه، مالک نیست، در این حال این معامله رو انجام میده. نگید آقا این چه معامله یه، کی هم چه کاری میکنه، تا دلتون بخواد همین الان تو بازار ما معامله فضولی داره انجام میشه. تو بازار مثلا فرض بکنید کتاب، شما تو پاساج قدس که میرید خیلی از این کتاب فروش هم دیگر رو میشناسن، میره تو مغازه میگه آقا بهار و لنوار داریم، میگه نه اما بهت میفروشم، همسایه مون داره، رفیقم هم داره، بهت میفروشم، معامله رو تمامش میکنه، پولم میگیره میره از مغازه طرف برمیداره میاره، این میشه بیعه؟ بگید فضولی. نمیتونید بگید این بیعه فضولی نه، معامله رو انجام داده. اگر بیعه تو و اشتری تو هم گفته بود همین صیغه صیغه صحیح بود، فقط وقتی رفت اون بهار رو بیاره طرف ممکنه بگه آقا من قبول ندارم، ممکنه بگه قبول دارم، کم اتفاق نمیفته از این اتفاق، از این چیزا. تو جاهایی که عرض کنم طرف همکارانی داره، با این همکاران بدبستان داره، میتواند این معاملات رو انجام بده، هیچ اشکالی هم نداره. حالا یه بحثی دوستان اینجا مطرحه و اون بحث این است که اجازه ای که گفتیم مصحح بیع فضولی است، یعنی اون اجازه ای که میاد بیع فضولی رو تصحیحش میکنه و درستش میکنه، آیا کاشف است یا ناقل؟ مراد از کشف و نقل چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید اگر ما گفتیم اجازه مالک در بیع فضولی کاشفه، یعنی اگر روز شنبه معامله انجام شده باشه، اصل صیغه ای که بین فضولی و مثلا خریدار اتفاق افتاده روز شنبه بوده، روز پنج شنبه مالک اجازه داد، اگر گفتیم اجازه روز پنج شنبه مالک کاشف است، یعنی کاشف از چیه؟ یعنی کشف می کند از صحت عقدی که روز شنبه خوانده شده است، یعنی کشف میکنه از این که از همون روز شنبه این معامله بگو تمام شد، نقل و انتقال از روز شنبه اتفاق افتاد، از روز شنبه این آقا مالک این خونه شد که خریده، کشف میکنه، پرده برمیدارد از صحت معامله، از نقل و انتقال، از ملکیت در همون روز شنبه. خب حالا من از شما سوال میکنم، اگر گفتیم کاشفه، رو چه حساب بگیم کاشفه؟ میدونید رو چه حساب؟ این آقایون میگن آقا قرآن فرمود اوفو بل عقود، اینجا عقد روز شنبه اتفاق افتاد یا روز پنجشنبه؟ عقد روز شنبه اتفاق افتاد. البته عقدی که قرآن گفت اوفو شرطی دارد و یکی از اون شرایط چیه؟ رضایت مالکه. رضایت مالکم که بعدش ملحق شد دیگه، چه مشکلی دارید؟ ما باید به عقد وفا کنیم، نه به عقد به اضافه یه چیز دیگه. البته این عقد شرطی دارد، شرایطی داره که این شرایطش هم بعدن اومد. بله اگر روز پنجشنبه رضایت مالک نمی اومد، می گفتیم این عقد شرطش حاصل نشده، چون شرطش حاصل نشده لذا به درد نمی خوره. اما حالا که روز پنجشنبه شرطش اومد، خود این عقد تمام شرایطش حاصله و همون روز شنبه کار خودش انجام میده. اونایی که میگن اجازه مال کاشف از نقل و انتقال در همون روز شنبه و موقع عقده، حرفشون اینه. اما یه سری گفتن نخیر اجازه ناقله. اجازه ناقله یعنی چی؟ خوب دقت کنید، معنای این که بگیم اجازه ناقله اینه که اجازه ای که در روز پنج شنبه از مالک صادر شد، خود اجازه باعث نقل و انتقاله. دوستان وقتی میگیم خود اجازه سبب نقل و انتقاله، یعنی از روز پنجشنبه، یعنی اون آقای خریدار خونه، خریدار این گاو و گوسفند، روز شنبه مالک این گاو و گوسفند خونه نشد. الان که اجازه مالک صادر شد، الان تازه مالک این گاو و گوسفند شد. خب اونایی که میگن اجازه ناقله، رو چه حساب میگن اجازه ناقله؟ ایشون میفرماد علتش اینه که عقدی که ما باید، خوب عرضم رو دقت کنین، ما باید بهش عمل بکنیم و اوفو بالعقود داریم، عقدی است که جزء سبب است، جزئی از سبب. خود ایجاب و قبوله، خود عقده، جزئیش هم رضایت مالکه. و تا علت تام نشود، سبب تام نباشه، تأثیر نمیگذاره. من از شما سوال میکنم، اگر شما بخواد یه چوبی رو آتش بزنید، ها، دو تا چیز فرض کنید نیاز داره، یکی این که چوب خشک باشه، دو مقارنت با آتش. اگر این چوب هزار بارم خشک باشه، ها، تا مقارنه آتش قرار نگرفته آتش نمیگیره، نمیسوزه. ولو روز شنبه خوش بود، روز یک شنبه خوش بود، روز دو شنبه خوش بود، به درد نمیخوره. پنج شنبه وقتی مقارنه آتش قرار گرفت، تازه پنج شنبه شروع میکنه به سوختن. چرا؟ چون سبب تام برای سوختن مجموع این دوتا بود. این آقای ناقلی هم میگه آقا مجموع این که عقد خوانده شود به اضافه رضایت مالک، این مجموعه سبب تام برای اثر گذاشتنه، سبب تام برای نقل و انتقاله. تا پنجشنبه نیامده اون اجازه، نقل و انتقالی اتفاق نمیفته. حالا سوال دوستان بزرگوار، اثر این که ما بگیم اجازه کاشفه یا ناقل چیه؟ چه فایده ای داره؟ باریکلا، ایشون میفرماد اثرش در نماء حاصل میشه. چطور اثر در نماء حاصل میشه؟ فرض بکنیم روز شنبه آقای فضولی گاو آقای زید رو فروخت به آقای عمر. این گاو از روز شنبه تا پنجشنبه 100 کیلو شیر داده، روزی 20 کیلو شیر میده. حالا روز پنجشنبه آقای مالک اومد اجازه داد، گفت من حرفی ندارم، اون بیعی که شما روز شنبه انجام دادید اون درست. اگر گفتیم این نقل و انتقال روز شنبه اتفاق افتاده و آقای زید که اومده گاو رو خریده روز شنبه مالک شد بر اساس قول به کشف، 100 کیلو شیر مال کیه؟ 100 کیلو شیر مال خود آقای زیده، چون مالک بوده دیگه. هر کی مالک گاوه کمکم کنید، مالک شیرش هم هست. اما اگر گفتیم نه، اجازه ناقله و روز پنجشنبه تازه این آقای زید مالک گاو شد، تا روز پنجشنبه مالکش عمر بوده، اینجا اون شیر میشه مالکی؟ مال آقای هم. پس اثر توی نما حاصل میشه. گرچه دوستان این اثری که ما گفتیم توی نما حاصل میشه مال نما منفصل است، مثل این شیره. اما حالا فرض کنید گوسفندی رو این بابا خریده روز شنبه، این گوسفند بره ای بود مثلا 4 کیلو، تازه به دنیا اومده بود، 4 کیلو 5 کیلو بود، برم اون اوائلش زود زود رشد میکنه، از شنبه تا پنج شنبه این 4 کیلو شد 5 کیلو، 1 کیلو اضافه شد. این نماء رو دوستان گفتن نماء متصله. و نماء متصل چه ما قائل به کشف بشویم چه قائل به نقل بشویم، علا ای حال تابع عینه. تابع عینه یعنی چی؟ یعنی آخر کار، خوب عرضم رو دقت کنید، آخر کار اگر مالک اجازه داد عین میره تو دست آقای زید، چاقیش هم مال خودش، اون 1 کیلو اضافهش هم مال خودش. اگر اجازه نداد و بعد از اجازه ندادن گوسفند برگشت به خود آقای عم، اون 1 کیلو هم میشه مال خودش. یعنی اون زیاده رو، زیاده متصل رو، نماء متصل رو ها، اونو میگن بعد از اینکه تکلیف اجازه دادن یا ندادن مالک معلوم شد، بعد این مال میره تو ملک کی؟ تو ملک هر کی رفت اون زیاده متصل هم تو ملک همونه دیگه، کار نداریم قبلش کی مالک بوده کی مالک نبوده. زیاده متصل علا ای حال تابع عین است و دیگه ربطی نداره که اون قبلش که این نما حاصل شد مالک کی بوده، آیا مالک اون عرض کنم آقای زید بوده یا آقای عمرو بوده که مالک اولیه است. پس این حرفایی که ما زدیم مال نما منفصل است. اینا رو بخونیم نگاه کنید. و یشترط فی اللزوم الملک، شرط است در لزوم ملکیت. خب باید طرف مالک باشه تا بتونه عقد لازم انجام بده، بیع لازم انجام بده. ملکیت برای چی؟ لکل من البایع و المشتری. خب بایع و مشتری مالک چی باشن؟ ملکیت لما ینقله من العوض، اون چرا که نقل میده به طرف مقابل، اون عوضی که داره نقل میده به طرف مقابل باید مالک باشه تا بتونه نقل بده. اگر میخواد این نقلش نقل لازم باشه ها، باید مالک باشه تا بتونه نقل بده. او اجازت المالک، یا اگر مالکم نیست لااقل اجازه مالک بعدن چی بشه؟ صادر بشه، ملحق بشه. یعنی اگه طرف فضولی هم هست اجازه مالک رو بعدن بتونه ازش بگیره. فبدونهی یعنی بدون اجازه مالک، یقع العقد موقوفاً على اجازة المالک، این موقوف میمونه، یعنی پادر حواس، معلق عقد معلق میماند بر اجازه مالک. اگه اجازه داد تمام، نداد دوستان بزرگوار، این که میگیم اگر اجازه داد تمام، اجازه نداد ناتمام، همون عقدی که فضولی خونده داره میگیم ما، و الا اگر بنا باشه یه عقد جدیدی خونده بشه بگید دیگه ربطی به اون قبلیه نداره، اون قبلیه حذف میشه یه عقد جدید میخونن، عقد جدید هم اصلا عقد فضولی نیست دیگه، مالک خودش عقدو میخونه. صحبت سر این است که این اجازه، اجازه همون عقده، میخوام ببینم همون عقد صحیحه یا نه. خب پس بدون این یقع العقد موقوفن علا اجازت المالک، موقوف است لا باطلن من اصله علا اشهر القولین، طبق اشهر القولین از ریشه باطل نیست. گرچه دوستان برخی به طور کلی معامله فضولی رو بگیم فاسد میدونن، باطل میدونن، ایشون میگه اشهر القولین این نیست. لهیه زمین رو بزنید به اجازه، خودشم معنا کرده، ای اجازت اللاحق من المالک کاشفتون عن صحت العقد. نظر جناب شهید اول این است که اجازه کشف میکنه از صحت عقد، منهین وقوع العقد، یعنی کشف میکنه از روز شنبه این عقد صحیح بود. لا ناقل له من حینها، نه این که اجازه بخواد نقل بده، نقل دهنده باشد، ناقل اون عرض کنم مال باشه از حین عرض کنم اجازه. اینجور نیست که از حین اجازه به بعد تازه نقل و انتقال اتفاق بیفته، نه کاشفه. چرا؟ الا ان دوستان علت برای بگو کاشف است، علت ناقله رو بعدن میگه. لأن السبب الناقل للملك هو العقد. ببینید چجوری معنا میکنم این عبارت رو، سببی که نقل ملک درش ایجاد میشه و باعث نقل ملک خود عقده، البته عقدی که شرایطی هم داره، اما این شرایط جزء سبب نیست. سبب تام ما چیه؟ بگید خود عقده. هر وقتم اون شرایط بیاد باز خود این عقده که اثر میذاره. ببینید چجوری بیانش کردم. یه وقت هست شما میگید آقا این شرایط هم جزء العله است، وقتی جزء العله شد شرایط که بیاد از اون به بعد انتقال اتفاق میفته. حرف ما الان این نیست. این بابا میگه سبب تام ما در نقل و انتقال خود عقده، البته عقده که یه شرایطی هم کنارش باشه، شرایط ولو بعدن بیاد، اما اون شرایط باعث میشه خود این عقد از روز شنبه اثر خودش رو بگذاره و نقل و انتقال درش اتفاق بیفته. لأن السبب الناقل للملک هو العقد، البته العقد المشروط به شرایط، و کلها یعنی کل اون شرایط کانت حاصلتن الا رضا المالک، همه این شرایط حاصل مگر رضایت مالک. فاذا حصل الشرط روز پنجشنبه عمل السبب التام عمله. سبب تام ما چیه؟ نفس عقده. نفس عقد میشه سبب تام. لعموم الامر بالوفاء بالعقود، به خاطر این که امر به وفاء بالعقود در آیه شریفه اوفو بالعقود عامه. عامه یعنی ببینم قید نیومد توش، یعنی توی آیه شریفه نگفت اوفو بالعقود به اضافه رضایت، گفت عقد رو بهش وفا کنید. البته ما از خارج میدونیم شرطش رضایت هست، اما اون جزء سبب قرار نگیره. فلو توقف العقد على امر آخر، اگر ما متوقف بدانیم عقد را بر یک امر دیگری، امر دیگر مثل رضایت مالک، لازم الا یکون الوفا بالعقد خاصتن، لازمش این است که عقد، عرض کنم خدمت شما، وفاء به عقد که در آیه شریفه اومده وفاء به عقد تنها نباشه، بل هو مع الامر الاخر، که بعضی از نسخ به جای الامر داره امر الاخر، بلکه وفاء به عقد از همراه یک امر دیگه که اون امر دیگه میشه رضایت مالک. این حرفی است که کاشفی ها زدن، گفتن اجازه کاشفه از صحت عقده. اما و وجه ثانی، یعنی دلیل قول به ناقل بودن نقل، توقف و تأثیر علیه. خود شما کاشفی ها هم قبول دارید که بالاخره تأثیر متوقفه بر چی است؟ بر رضایته. همین که شما میگید متوقفه یعنی جزئی از علت تامه و سبب تامه شما چیه؟ خود همون رضایت است. توقف و تأثیر علیه فکانه که جزء السبب، این مثل جزء السببه شرطه، اما مثل جزء السبب عمل میکنه، مثل جزئی از اسباب عمل میکنه، ولذا چون مثل جزئه و اثر منوطه به اونه، تا وقتی که اون اجازه نیاد اثر انجام نمیشه و اثر هم وقتی انجام میشه که اون اجازه بیاد از اون ببرد. این دوستان دو تا مبنا و علتی که آقایون آوردن. و تظهر الفائده فی النما فان جعلناها کاشفه، اگر ما عرض کنم اجازه را کاشف دانستیم، فنما المنفصل، کنار این منفصل دوستان توضیحی که عرض کردم یادداشت کنید، نماء متصل علا ای حالن، چه ما کشفی بشیم چه نقلی بشیم، تابع خود عین است بعد از تعیین تکلیف در اجازه مالک. یعنی اگر تعیین تکلیف شد تو اجازه مالک، اون گوسفند به ملک هر کی میره اون یک کیلو چاقیش هم تو ملک همونه. اینجا دیگه ما نمیگیم آقا بر اساس کشف تو ملک طرف مقابله، بر اساس نفت تو ملک خود این آقاست. نخیر، علا ایالن تابع خود ملک، اون مال متصل. اما نماء منفصل المتخلل بین العقد و الاجازه. دوستان چرا میگه متخلل بین عقد و اجازه؟ یعنی اون نمایی که از شنبه تا پنجشنبه حاصل شده، و الا اون نمایی که بعد از پنجشنبه حاصل میشه یا نمایی که قبل از شنبه حاصل شده، اینا ربطی به بحث ما نداره. اونا که مال مالک خودشه، اونا که اصلا ربطی به بحث ما نداره. اون نمای این وسط بین عقد و اجازه، یعنی بین شنبه و پنجشنبه، الحاصل من المبیع، نمایی که از مبیع حاصل شده للمشتری. چرا؟ چون مبیع در این بین مال مشتری شد، و نماء الثمن المعین للبایع، نماء ثمن معین هم مال بایعه. یه لحظه باز حواست به من باشه دوستان و بزرگوار، گاهی هر دو طرف دارن معامله فضولی انجام میدن. من و شما گاو و گوسفند آقای زید و عمرو داریم با هم دیگه عوض میکنیم. من 5 تا گوسفند از آقای زید دستمه، شما هم یه دونه گاو از آقای عمرو دستته. 5 تا گوسفند رو من به شما میفروشم در مقابل چی؟ در مقابل اون گاو. اینجا نماء گوسفندا بگید میشه مال آقای زید که گاو مال اون بود قبلا، چون الان شده مال اون. نماء گاو هم میشه مال آقای عمر که صاحب گوسفندا بود قبلا. ولذا میگه فن و نماء و نماء الثمن المعین للبای. اینم که میگه ثمن معین در مقابل ثمنی است که به عنوان کلیه در ذمه باشد. آخه یه وقت هست من گوسفندا رو به شما میفروشم، میگم پولش میشه 1,000,000، یه میلیون رو مالکش کمد بهش بده. خب این 1,000,000 شده به ذمه شما، شما شدی بدهکار. او که نماء نداره که. اگر نماء این گوسفندا شد یه گاو، گاو معین، این گاو خوشیر داره، نماء داره. ثمن اگر ثمن معین باشه مثل این گاو، یا مثل پولی که شما فرض کنید میدید مضاربه یا میذارید تو بانک بر اساس عقود شرعی سودی بهش تعلق میگیره، خب اونجا نماء معینه، میگه این پول مال منه. اما اگر شد به ذمه، معین نبود، دیگه نمایی نمیتونه طرف بگه آقا من 1,000,000 بالاخره به شما فروختم، تو این 1 ماه اون 1,000,000 در ذمه شما کار کرده. 1,000,000 در ذمه هیچ کاری نمیکنه، هیچ سودی بهش تعلق نمیگیره، هیچ فایده بهش تعلق نمیگیره. و نماء الثمن المعین للبایع ولو جعلناها ناقله فهما للمالک المجیز. اگر ما قرار دادیم اون اجازه را ناقله، اون ثمن و مثمن، نماء عز میخوام، نماء ثمن و نماء مثمن برای مالک مجیزه. یعنی نماء ثمن مال مالک مجیزه، یعنی مالکی که همین ثمن رو اجازه داده. نماء مثمن هم مالک مجیز خودشه، یعنی هر کسی اون مالی که قبلا مال خودش بوده نماءش هم میشه مال خودش. سوال دارید بفرمایید. ببینید وقتی میگه فعضا حسل الشر عمل السبب تام، یعنی همون سبب تامی که قبلا داشتیم ما حالا که شرطش اومد همون اثر میکنه. اگر میخواد بگید با توجه به این شرطی که داره تام نیست، درسته. اما این آقایون میگن عقد خودش سبب تامه، گرچه مشروط به یک شرط است. یعنی هیچ کدوم از اجزاء عقد ناقص نیست، اجزاش کامله، یک سبب تام با اجزاء کامل. فقط این کی منتظر دستوره که بخواد اثر بکنه. وقتی که اجازه اومد، دستور صادر شد، خود همین اثر میکنه و این سبب تام ده.
چرا؟
چون میگه قدر متعقن؟
چون که خلاف اصله بعد ببینیم مثلا
باشه، باید ببینیم دلیلش چیه؟ دلیلش اگه روایت باشه که به اطلاقش عمل کنه.
دلیلش مثلا میگه شما فقط این موارد میتونید
میدونم اسم قدر متعقن نه، فنی صحبت کنید. اگر دلیلش یک روایت باشه، روایت مطلق باشه، به قدر متعقنش ما عمل نمی کنیم، به اطلاقش عمل میکنیم.
خب همین توی مستندش که نگاه میکنیم با برادی یه روایت بوده که یه نفر این گوسفند از قرارش بره و از پیامبر بخره.
خب بعد چی؟ چی میخواد بفهمه؟
توی این روایت چیزی که واضح هست، این کاری که این طرف رفته انجام داده، معامله انجام داده که اون میگه آقا این به سود طرف بوده، مشخصه که قبول مورد قبوله. این مسئله تو بحث وکیل داشتیم که وکیل وقتی میخواد از طرف موکل یه کاری بکنه، مثلا بعد داخلی که نرم هست داخلی که نمیدونم رایی
نتیجه رو بگید. خب
عرضش این بود که اونجا میگفتش که باید معامله رو جوری انجام بده که عرفاً بگه به سود این موکل. خب اینجا بین فضولی که به سود اون طرف صاحب مالک اصلی نباشه ما چجوری میتونیم بگیم که این بیعه درست؟ مثلا ما میگیم آه
اگه خودش اجازه داد چرا نگیم؟
خب خودش اجازه داد اینو بگیم یه عقد جدید هستن.
چرا بگیم عقد جدید؟ آها چرا بگیم عقد جدید؟ خودش اجازه داده همون عقد سابق رو اجازه داده،
چون که این خلاف اصل که ما بخوام اون معامله‌ای که به ضرر طرف هست
عزیز من، این خلاف اصل بودن که دلیل نمیشه برای اینکه ما بگیم اون اجازه قبلی درست نیست. ما باید ببینیم سندمون برای صحت بیع فضولی چیه. اگر فقیهی اومد از روایت عروه بارقی که شما اشاره فرمودید استفاده کرد، بیع فضولی با اجازه مالک صحیحه. اگر از اون روایت ما این استفاده رو کردن، بله جای خودش بحث شده. روایت عروه بارقی رو بعضی ها مستند قرار دادن برای صحت معامله فضولی حتی در غیر بی، اجاره فضولی، هبه فضولی، تا چه رسد به شقوق مختلف خود بی. ما دلیل نداریم به این که بخوام به قدر متیقن مال مثلا دلیل لبیست. اما اگه دلیلمون دلیل لفظی شد و کسی از این دلیل لفظی اطلاق گیری کرد، عموم استفاده کرد، تنقیح منات قطعی کرد، دیگه تنقیح منات که دیگه معناش قدر متیقن نیست.
استاد تو بیع فضولی بین فاصله عقد و اجازه اگه جواب این صورت گرفت یا نما طلب شد، استاد اینجا چه مسئله؟
اینو بحثش میاد، عجله نکن. اینو بحثش میاد. ببینید اگر این شخص فضولی امکان تحویل دادن داشته باشه و رضایت اون طرف رو هم بداند، ظاهرا بله مشکلی نداره، میتونه تحویل هم بده. یعنی تحویل دادنش هم اگر رضایت طرف رو بدونه مشکلی نداره. ممکنه بگیم اگر رضایت طرف رو نمیدونه تحویل نمیتونه بده، یعنی باید صبر بکنه تا اجازه بیاد. اما علی ای حاله این که حالا اگر تحویل داد نمایی حاصل شد، تلفی اتفاق افتاد، اجاره ای داشت اون منزل، اینا تکلیفش چیه؟ چی میشه؟ اینا میاد یواش یواش. اصلا مباحث بعدیمون از این به بعد همین بحث بیع فضولی است. همه این احکام رو انشالله یکی یکی عرض خواهیم کرد.
مالک اصلی وقتی اجازه میده میتونه شک کنه که این مبلغ متصل رو بده، حالا اجازه میدم که
نه معامله جدید انجام بده اگه دلش میخواد. اگر شما گفتید اون نماء متصل مال طرف مقابله، حکم شرعی این شد، این نمیتونه همون معامله رو اجازه بده اما بگه اینقدر چون به من برگرد. میدونم عقد که انجام شده، ضمن عقد نیست که. یه وقت هست شما الان میگی آقا من این گوسفندی که الان 1 کیلو اضافه شده، اون 1 کیلوشو میخوام پول بیشتری بگیرم، پس اون معامله رو قبول ندارم به اون قیمت، یه معامله جدید انجام میدم. این به شما فروخته مثلا فرض کن 200,000 تومان، من میخوام 250,000 تومان بفروشم. خب یه معامله جدید انجام بده اشکال نداره. اما اینکه بگی همون عقد صحیح اما بخوای به همش بزنی، خب این که صدر و زیرش با هم دیگه جور در نمیاد که اون عقد صحیح نشد، یه چیز دیگه شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. هم میخونیم ما ببینید ما 7 و 10 دقیقه یه 2-3 دقیقه زودتر بیاید، چون از این طرف هم ما 2-3 دقیقه به 8 میخوام تعطیل کنیم، 2-3 دقیقه زودتر بیاید. سعی کنید زمان کلاس خودتون رو برسونید. 7 و 20 دقیقه تا 7 و 20 دقیقه اگر کسی اومد تأخیر میخوره، بعد از اون غیبت میخوره، یعنی آیین نامه مدرسه است، یعنی ما ملزم به اجراش هستیم. تا 20 دقیقه ما غیبت برای کسی نمیزنیم، بعد از 20 دقیقه غیبت میخوره.